أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب مراجع به جواز و عدم جواز استخدام فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان فی الجمله بحث می‌کردیم. بعد از اون که استدلال بر جواز شد، پنج وجه رو برای اثبات جواز اجمالی ارائه کردیم. گفتیم یک نگاهی بیفکنیم به ساختار بحث. قبلا هم گفته بودیم که باید به هر حال فروع قابل تر و مسائل مورد ابتلاء یا محتمل الابتلاء رو باید تنظیم کرد و اونها رو ساختار بندی کرد. در نتیجه در این بین ما جلسه گذشته بین القویستین، به اصطلاح بین پرانتز، ما محورهای اصلی رو که میتواند ذیل این فصل مورد بحث قرار بگیرد رو جلسه گذشته عرض کردیم و اکنون به ادامه بحث میپردازیم، یعنی جواز و عدم جواز، اجمالا جواز و عدم جواز کاربست فنون و فرایندهای زیست فناورانه در حوزه بهداشت و درمان، البته در حد اجمال، چون به نحو مطلق قابل اثبات نیست بدون قید و شرط و نیز در موارد مختلفی از اون حدود 10 محوری که جلسه گذشته ذیل این فصل گفتیم قابل بحث است، در مواردی از اون هم احیانا بسیار نتوان قائل به جواز شد و گاهی در مواردی از اون میتوان قائل به جواز شد. لحاظا ما داریم به نحوه اجمال بحث بکنیم. خب تا اینجا وجوهی رو که میتواند مورد تمسک قرار بگیرد برای اثبات جواز اجمالی بیان کردیم، بیش از این هم توقف در این بخش توقف نمی کنیم. امروز بخواییم اشاره کنیم به بعضی از وجوهی که ممکن است مورد تمسک قرار بگیره برای ادعای عدم جواز ولو اجمالا. از صحبت که یکی از وجوهی که اینجا میشه ترک کرد، وجهی است که ما در ذیل فصلی که عهده‌دار بحث از جواز و عدم جواز اجمالی اجمالاً برای کار برای پژوهش و دانش ورزی در زمینه زیست فناوری بود. ما این بحثی که الان داریم طرح می‌کنیم، جواز یا عدم جواز اجمالاً در برای کاربرد فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان، و یعنی عدم جواز یا عدم جواز اجمالی در مقام استخدام فنون و فرایندها. خب ما یه فصلی اول بحث کردیم در مقام اکتشاف قبل از کشف، اصل کار علمی کردن و پژوهش در زمینه فنون و فرایندهای زیست فناورانه مجاز است یا نه، این بحث کرده بودیم قبلا. اونجا که اینو بحث کردیم، ما یک وجهی رو طرح کردیم یا گفتیم طرح می شود برای اثبات حرمت در واقع مطالعه و حتی مطالعه و پژوهش در زمینه زیست فناوری و کشف قوانین و قواعد حاکم بر حیات و درک فنون و فرایندهای زیست فناورانه. اون وجهی رو که اونجا مطرح کردیم با تقریر دیگری اینجا میخواییم الان عنوان کنیم و عنوان میکنند، و اون وجه این است که تغییر خلقت جائز نیست، تمسک به حرمت تغییر خلقت. وجه عبارت است از تمسک به حرمت تغییر خلقت. در اونجا گفتیم که میشه به این ادعا تمسک کرد برای اثبات عدم جواز فهم و کشف سنن و قواعد حیات نظرن و علمیان، نه عملن و خارجن. منتها به این ترتیب گفتیم که چون در مواقع فراوانی تا ما در عمل تصرف در تکوین نکنیم و تغییر در خلقت ایجاد نکنیم و نظریه ها و فرضیه هایی رو که در زمینه زیست فناوری مطرح میشه اونها رو به کار نبندیم و نیازماییم، کار علمی اتفاق نمیفته. به این شکل اونجا به این وجه و به این مطلب و مدعا تمسک کردیم. گفتیم چون بدون تغییر خلقت گاهی مطالعه و پژوهش در قواعد خلقت و حیات میسر نیست، پس بنابراین نباید کار علمی و پژوهشی کرد. این ادعا رو اینجور اونجا تقریر کردیم و پاسخ دادیم. اینجا ولی مطلب مستقیم تره، یعنی رأساً میریم سراغ ادعای حرمت تغییر خلقت. به این ترتیب هم تغییر میکنیم دلیل رو. استخدام فناوری ها و فنون زیست ورزانه و زیست شناسانه تغییر در خلق الهی است. ما به هر حال موجودات زنده رو، عناصر زنده رو یا مشتقات عناصر زنده رو مورد تصرف و تغییر قرار می دهیم. اصلا تکنولوژی حیویه و زیست فناوری یعنی این. خب تغییر در خلقت الهی هم برابر آیه 119 سوره نساء که قبلا مورد اشاره قرار گرفت از اوامر شیطانی است و اتباع شیطان، پیروی از اوامر شیطان منهی است، ممنوع است، حرام است. پس بنابراین کاربست فنون و فرایندهای زیست فناورانه در حوزه حیات و راجع به انسان و حیوان منهی و حرام قلم داد خواهد شد. این تقریر این دلیل است. اونجا بعد از این تقریر می گفتیم که چون کار پژوهشی و دانشورزی نیز مستلزم چنین اموری است، چنین فرایند و جریانی است، پس بنابراین کار پژوهش و دانشورزی هم مجاز نیست. آیه می گفت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا اضلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم فلا یبتکن آوان الانعام ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. خب به این آیه تمسک شده که در این آیه شیطان وعده میدهد که من انسانها رو گمراه میکنم، اونها رو گرفتار آرزوهای دورودراز میکنم، به اونها امر میکنم که گوش حیوانات رو ببرند که زمانی سنت بوده به عنوان علامت گذاری برای نذر حیوانات جهت ذبح برای اصنام و بت‌ها، و امر میکنم اونها رو که خلقت الهی رو تغییر بدند. و آیه هم در ذیلش تاکید میفرماد که و هر اون کسی که شیطان رو ولی خودش قرار بده، دوست خود یا بلکه آمر و واری خود، یعنی تحت امر او در بیاد و این اوامری رو که داره شیطان وعده میکنه عمل کنه، او دوچار بد خسارتی شده است، دوچار خسارت بسیار آشکاری شده است. گفتن خب ببینید آیه تصریح داره که تغییر در خلقت الهی امر شیطان است و امر شیطان منهی و محرم است، پس بنابراین ما با کار برده فنون و فناوری ها و فرایند های زیستی برای تعدیل و تصرف در کائنات حیه از جمله انسان و حیوان تغییر داریم ایجاد بکنیم در خلقت الهی و این منهی و محرم است. عرض شود که اونجا در اون بحث قبلی هم در مقام پاسخگویی این وجه اول رو مطرح کردیم. اولین وجه در پاسخ به تمسک به این آیه این است که اولا مراد از تغییر فی خلق الله در آیه تغییر تکوینی نیست، به استناد بعضی روایاتی که ذیل این آیه وارد شده تغییر فی خلق الله یعنی تغییر فی دین الله، در بعضی روایات آمده یا تغییر در امر الله، تغییر فی امر الله و امر شیطان. در نتیجه اینجا سخن از تغییر تشریعی، نه تغییر تشریعی است، تغییر در تشریع است نه تغییر در تکوین. مراد تغییر تشریعی است نه تغییر تکوینی. در واقع این آیه حسب این روایات میخواد بفرماد که کسانی که تغییر در خلق الهی میکنن که همون فطرت است، که همون دین است، چون دین فطری است و فطرت دینی است به خلقت الهی، این کار تقبیح شده و احیانا از اون منع شده. این اولا. پس بنابراین تغییر در خلقت اینجا مراد تغییر در شریعت است. روایات رو هم در اون جلسه خوندیم و الان تکرار نمی کنیم. نکته دوم این که سلمنا در آیه فرض کنیم نهی از حقیر در خلقت شده است. به نظر میرسه که این در واقع این نهی ولو به لسان نهی است، اما به معنی نفی است. مگر می شود خلقت الهی رو تغییر داد؟ مگر کسی قادر است خلقت الهی رو تغییر بده؟ اونچه که در تصرفات و تعدیلات ژنتیکی اتفاق میفته، اینها تغییر در خلقت نیست. حتی اگر فرض کنیم تغییر در خلقت میسر است، در واقع مسئله این است که کسی بر اساس فرایندهای تعبیه شده و قوانین جعل شده و لحاظ شده در متن خلقت عمل میکنه و فعالیت میکنه، یعنی مطابق قوانین رفتار میکنه. البته اگر از قوانین برخلاف شریعت استفاده کرد، این حکمش میشه حرام. پس بنابراین به حکم اولی و فی حد نفسه تصرف در خلقت ممنوع نیست و موارد فراوانی هست که تصرف در خلقت نه تنها مجاز است، گاه واجب است. پس بنابراین اولا ممکنه بگیم اون چه که در عملیات زیست فناورانه و مهندسی ژنتیک اتفاق میفته تصرف در خلقت منهی نیست، یا لااقل بگیم که همه مواردی که به مثابه تصرف و تعدیل رخ میدهد از نوع منهی یا آن نیست، بلکه بعضی از موارد از نوع مجاز یا از قسم احیانا مندوب و حتی از قسم واجب است. لذا تغییر منهی در خلقت اگر هم تغییر در خلقت میسر است، تغییر منهی نوع منهی آن است که به جهت مثلا فراوری و فرگشتگی خلقت نباشد، در جهت تکامل خلقت نباشد، در جهت اصلاح عیبی که احیانا بر اثر آفات به وجود نیامده باشد، در جهت رفع نقصی که بر اثر عوامل خاصی پدید نیامده باشد. لذا علا فرض لو سلمنا که بعضی از موارد اعمال و استخدام و کاربرد فنون و فرایندهای زیست فناورانه مصداق تغییر در خلق الله است، ایجاد تغییر در تکوین است، مواردی از اون موجه و مجاز بلکه گاه واجب، بله مواردی از اون هم احیانا ممنوع و محرم است. مثلا اگر برخلاف در واقع اساس و غایت و روند طبیعت ما دخالت کنیم در فرایند حیات و فنون و فرایندهای زیست فناورانه رو در اون اعمال کنیم، این میشه خلاف ممنوع. مثل این که مثلا صفات طبیعیه یک موجود زنده رو به غیر طبیعیه تبدیل کنیم، برخلافش تبدیل کنیم، یک کاربرد خاصی خلقت، طبیعت و خالق برای جزئی عنصری از عناصر و اجزاء وجودی موجود زندهی ملحوظ داشته، اونو به چیز دیگری تبدیل کنیم، این میتونه منهی باشد. یا مثل مثلا و یا تبدیل کنیم به ضد اون حال طبیعی. مثلا فرض کنید که مؤنث رو تبدیل به مذکر، مذکر رو تبدیل به مؤنث کرده باشیم. این جور موارد میتونه تغییر خلقت منهی قلم داد بشه. اگر مثلا ممکن باشد که با کاربرد فنون و فرایندهای زیست فناورانه ما مردی را به زن و زنی را به مرد تغییر بدیم و تبدیل کنیم، اما اگر استخدام فنون و فرایندهای زیست فناورانه و مهندسی ژنتیک برای تکمیل صفات طبیعی باشد، اصلاح صفات باشد، علاج بیماری باشد و امثال آن، این علل قاعده به اقتضاء طبع قضیه و احیانا با تمسک به پاری مخصص ها که کم نیستند میتواند مجاز قلم داد بشه. از صحبت که این در واقع یک وجه، وجه دومی که به اون میشه تمسک کرد در اون فصل قبلی هم که مورد بحثمون بود اشاره کردیم به این استدلال، اینجا یه مقدار تفصیلی تر بحث میکنیم و اون تمسک به آیه فطرته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون آیه سی سوره روم. خب احیانا ممکن اینجور تقریر بشه که آقا در این آیه گفته شده است که به دین حنیف روی آور شو، دین حنیفی که با فطرت الهی ساخته است و حق تعالی ساختار وجودی و سرشت هستی انسان را بر اون اساس پدید آورده و دین با این ساختار سازگار است و تبدیلی در خلق الهی نیست و به این احیانا اینجور تمسک بشود به این فقره از آیه که پس مربر این تبدیل در خلق الهی و تصرف و تعدیل در آن مجاز نیست. از شود که ذیل این استدلال هم می شود دو سه نکته رو طرح کرد. یک این که اینجا آیه لسان، آیه لسان نهی نیست، لسان نفی است. لا تبدیل لخلق الله، نمیگه لا تبدل خلق الله. به تعبیر دیگه قضیه اینجا اخبار از عدم امکان تبدیل است، تکوینن و وقوعن، نه عدم جواز اقدام به تغییر. چون که لحظات پیش در پاسخ به توسک به آیه قبلی نیز به اون به این نکته اشاره کردیم. وزان این آیه، وزان آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین یعنی تکوینا لا اکراه، نه تشریعا. خب در مواردی شریعت میگوید که انسان رو باید الزام کرد به قبول و عمل به شریعت، پس منظور این نیست از این فقره لا اکراه فی الدین، منظور این نیست که دین اصلا هیچ گونه الزاماتی ندارد، بلکه مراد از آیه این است لا اکراه فی الدین، یعنی نمی شود انسان رو اکراه به دین کرد، فایده ای نداره، یعنی تا زمانی که کسی رو منطقا قانع نکنیم، مستدلن قلبش رو رام و آرام نکنیم، او دین رو نمیتواند بپذیرد. پس بنابراین باید برید شما رشد ایجاد کنید، نور در درون او بیفکنید. با اکراه و الزام دین ریشه در وجود آدمی نخواهد دواند. باید سعی کنید عقل انسانها رو قانع کنید، روح انسانها رو خاضع کنید، قلب انسانها رو راضی کنید، به این شیوه عمل کنید. لا اکراه فی الدین، این در دین نمیتوان اکراه کرد، نه اینکه نباید اکراه کرد، این انشاء نیست، این اخبار است. در این آیه هم همینطوره، لا تبدیل لخلق الله، خلق الهی تبدیل پیدا نمیکنه. در دین الهی که مطابق خلق الهی است، مطابق فطرت است، پایه های این دین استوار است، دین منشأ فطری دارد و در نتیجه کافی است غبار از سیمای فطرت زدوده شود و کافی است دین خوب تبیین شود. به واسه که خوب تبیین شد، فطرت از او استقبال میکند و حتی میتوان به فطرت، فطرت نقی مانند عقل سلیم مراجعه کرد و بسیاری از گزاره ها و آموزه های دینی رو از او دریافت و بسا بتوان فطرت رو که غیر از عقل است در عرض عقل به مثابه منبع برای کشف و فهم دین پذیرفت و پیشنهاد کرد و پذیرفت. پس برای اولا لسان این آیه، آیه فطرت لا تبدیل لخلق الله، لسان در واقع اخبار است نه انشاء، و سخن از این است که اصولا خلق الهی تغییر نمی کند و چون خلق الهی یعنی فطرت آدمی ثابت است و دین بران مبتنی است، دین هم ثابت است، جاودانه است و هم همگیر و جهانی است، فرازمانی و فرامکانی است، همه جایی است، همه جهانی است و جاودانی است. مراد اینه. در نتیجه آیه از بحث محل اختلاف و ما نحن به صدده اجنبی است و ربطی به بحث ما نداره، مسئله نهی تشریعی نیست به اصطلاح، و مثل آیات دیگری که در قرآن کریم داریم، حالا یکیش همین آیه لا اکراه فی الدین، آیات دیگری مثل ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خداوند تعالی خلقت هر چیزی رو به او عنایت فرمود، عطا کرد و سپس هدایت کرد. یعنی چی؟ یعنی مطابق اون فطرت او رو هدایت کرد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. بعد از تسویه نفس، فجور و تقوای رو به او الهام کرد مطابق همون تسویه و سرشت نفس. لسان آیه لسان اخبار از عدم امکان، نه انشاء به عدم احتمام و نهی از تبدیل، چرا که میگه در واقع میخواد بگه نمیشود، نه اینکه نکن، و اگر اقدام هم بکنی نمیشود، خلقت الهی تغییر نمی کند. پس بنابراین به این آیه برای این مسئله نمیشود تمسک کرد. البته در تفسیر آیه نظرات فراوان و متعددی مطرح شده، از جمله نظیر همون آیه تبتک، زیل این آیه هم گفته شده که منظور از لا تبدیل لخلق الله لا تبدیل لدین الله است. این قول هم قائل داره، لا یعنی ای لا تبدلو خلق الله ای دینه الذی امرتم بالتمسک به. و کما اینکه از ابن عباس هم نقل شده که ابن عباس گفته است که مراد اینجا در این آیه در واقع النهی عن الخصاء است، در واقع نهی از تصرف تکوینی در خلقت است. این مطلب هم از ابن عباس نقل شده. ولی خب همطوری که توضیح دادیم، در واقع لسان آیه لسان نهی نیست، لسان نفی است. بله اشکالی نداره، ما اگر احیانا این آیه رو و آیات نظیر این رو به مثابه اصل و قاعده تکوینی لحاظ کنیم و به مثابه مبانی نظری فقه و تشریع در جایگاه خودش مورد بحث و بررسی و احیانا استفاده قرار بدیم، اون حالا یه امر دیگه به مطلب دیگری خواهد شد. این هم به اصطلاح تبیینی از آیه فطرت و احیانا پاسخ به این که به این آیه نمیتوان تمسک کرد. یک دیگر از وجوه، بچه سوم که بسا بشود به اون تمسک کرد، دلت بچه که محتوی و مشتمل بر وجوه متعدد است، این است که ممکنه به پاره ای از قواعد عامه شامله فقیه بشه تمسک کرد، قواعدی که محدود میکنه جواز استخدام تکنولوژی حیوی و زیست فناوری رو در بعضی از زمینه‌های طب و صحت و بهداشت و درمان. میشود به اون آیات هم احیانا تمسک کرد، مثلا قاعدت و حرمت الالقاء للتهلكه، قاعدت لا ضرر و قاعدت لا اضرار لا ضرار، قاعدت وجوب دفع الضرر المحتمل المعتد به، قاعدت وجوب دفع الاضرار المحتمل المعتد به، قاعدت الاضطرار لا يبطل حق الغير، قاعدت حرمت إزالة الحياة عن كل حي بغير حق، به اصطلاح قاعده احترام الروح به تعبیر بعضی از عازم از معاصرین، قاعدت حرمت احلاك النسل، قاعدت وجوب الحفاظ على سر الناس عن الغير ومن اهمها هو حفظ الجينوم و دي ان اي، قاعدت التجنب عن ايراد النقص او العيب على الكائنات الحيه، قاعدت وجوب حفظ الفروج، قاعدت كل ما استلزم الحرام فهو حرام كما اذا استلزم عمليه الطبيه الخدش على وجوب حفظ الفروج احيانا. و امثال این قواعد. ممکنه کسی بگه آقا این قواعد دست ما رو میبنده، ولی پاسخش خیلی روشنه، یه پاسخ اجمالی میدیم و اگر اختزا کرد جلسه بعد بعضی از این موارد رو به تفصیل وارد میشیم. با اون این که آقا من در امثال اینجور موارد محدود به محل خودشه، پس منو ببینید اصل دخالت در زیست فناوری و وارد کردن قواعد و قوانین زیست فناورانه در حوزه بهداشت و درمان رو من نمی کنه، ولی محدودیت رو ایجاد میکنه. کدام حکم است، کدام مطلق است که مقید نباشد، کدام عام است که تخصیص نخورده باشد و هیچ ارادی نداری این جهت و نزاع بر سر این نیست. ان المنعفی امثالا محدود به محلها ولا بأس به ولا نزاع فی فانه قیل ما من عام من الا وقت خص. پس بنابراین تمسک به قواعد فقهیه‌ای که احیانا تهدید میکند حدود استخدام فنون و فرایندهای زیست فناورانه رو در قلم و بهداشت و درمان هم منع و نهی تشریعی مطلق نتیجه نمیدهد، بلکه در مواردی محدودیت ایجاد بکن مثل همه حوزه ها و بخش های فقهی و احکام الهیه و حدود الهی. خب امروز به همین مقدار اکتفا میکنیم و ببینیم اگر لازم شد که بعضی از این قواعد که جدی تر هستند رو ممکنه به تفصیل مورد بحث قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین.